ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کاترین اشتون به مدت 2 ساعت با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر دیدار و گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهور جدید این کشور را برگزید. و به گزارش یک مؤسسه بین المللی ایران دارای کندترین سرعت اینترنت در جهان است. خوش آمدید به این بخش خبری. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بامداد سه‌شنبه به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده برده شد و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. کاترین اشتون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره فاش کرد که شرط او برای سفر به مصر دیدار با مرسی بوده است. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات مصر همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو، اگه صدای من رو میشنوی، و اینکه چه خبرهایی داریم از دیدار کاترین اشتون با محمد مرسی؟
هانا سلام به تو شنوندگان عزیز. خانم اشتون به خبرنگاران گفته که با مرسی دیدار کرده، دیداری که 2 ساعت طول کشیده. حال آقای مرسی خوب هست، وضعیتش خوب هست، روزانه در جریان اخبار و روزنامه ها قرار میگیره و مطمئن شده که اطلاعات به اون درست میرسه و اطلاعاتی از آقای مرسی به خانوادش هم میرسه. این خلاصه اون چی هست که خانم اشتون به خبرنگاران گفت در مورد دیدارش با مرسی. در راستای دیدار خانم اشتون، آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه خواسته که آقای مرسی هرچه سریعتر آزاد بشه و توصیف کرده وضعیت سیاسی در مصر رو به بغرنج.
این رو بعد اضافه بکنیم که محمد مرسی از زمانی که برکنار شده توسط ارتش مصر و پس از تظاهرات در مصر از دید عموم پنهان بوده و کسی از او خبری نداشته. اما ایلیا، خانم اشتون رفته بود به مصر برای اینکه میانجیگری های میان طرف های درگیر مصری که به قاره سفر کرده، و این تلاش ها به کجا رسیده؟ آیا به میانجیگری به نتیجه رسیده تا کنون؟
حالا تا اینجای کار نه. دلیلش این هست که طرف های درگیر در مصر به مواضع خودشون پایبند هستند و گویا هیچ کدوم از اونها حاضر نشدن بکنند از مواضع خودشون. خانم اشتون با شخصیت های زیادی دیدار کرده، از جمله عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده ارتش، نبیل فهمی وزیر امور خارجه، رهبرانی از جبهه نجات ملی مخالف مرسی از جمله محمد البرادعی که الان معاون رئیس جمهور موقت هست، قرار هست امروز دیدار کنه با علی منصور رئیس جمهور موقت مصر، با نمایندگانی از احزاب اسلامگرا دیدار کرده. اینطور که گزارش ها حکایت میکنه اخوان مسلمین هنوز نپذیرفته دیداری که خانم اشتون میخواد با رهبر گروه اخوان مسلمین آقای احمد بدی انجام بده و فقط قرار هست نمایندگانی بفرسته. و در این حال پیش از دیدار تاکید کرده که اخوان مسلمین که دیگه میپذیره مشروعیت از نظرش بازگشت آقای مرسی به قدرت هست. در مقابل جنبش تمرد، گروهی که اعتراضها علیه محمد مرسی رو سازماندهی کرده بود، در دیدارش با اشتون نپذیرفته درخواستی که ارائه داره بر پای یک طرح آشتی مبنی بر اینکه رهبران اخوان مسلمین آزاد باشند و از پیگرد قانونی مسئول به عنوان یک راه حل میانه. اینها گفتن تمام کسانی که در ریخته شدن خون مصری دست دارن باید محاکمه بشن و نمیپذیرن این شرط رو. تا اینجای کار به نظر میشه هنوز نتیجه بخش نبوده.
ایلیا، اگه میشه خیلی کوتاه هم به این بپردازیم که در خیابانهای مصر چه خبر هست؟ اخوان المسلمین و هواداران مرسی امروز گفته بودند که تظاهرات میلیونی رو در برنامه خودشون دارن.
بله، قرار هست این تظاهرات بعد از ظهر امروز و غروب برپا بشه. این تظاهرات در حالی هست که ارتش هشدار داده به هواداران آقای مرسی نسبت به هر گونه نزدیک شدن به مراکز حساس حکومتی، به ویژه پایگاه‌های ارتش. اینها هم گفتن تظاهراتشون مسالمت آمیز هست، ولی در این حال گزارش های رسیده حاکی از این که برنامه هایی دارن برای تظاهرات رو به روی برخی ساختمان های دولتی ها نظام.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام ارشد دولت روسیه میگوید که افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند سابق نهادهای امنیتی آمریکا، مطلب جدیدی در بر نداشته و تنها ناامن بودن جهان در مقابل تهدیدهای سایبری را نمایان ساخته. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور نیز هست، گفت کارشناسان فنی روس در افشاگری های ادوارد سنودن مطلب جدیدی یافت نکردند. او افزود گفته های سنودن تنها چکیده حقایق است که از منابع دیگر شنیده بودیم. راگوزین، نماینده سابق روسیه در ناتو، به خبرنگاران در مسکو گفت ناتو چند سال پیش اصطلاح دفاع سایبری را جایگزین امنیت سایبری کرد و با این تغییر نام تلویحا نشان داد که فضای مجازی به عرصه جنگ های سایبری و شبکه های اطلاعاتی به سلاح سایبری تبدیل شدند. راگوزین خاطر نشان کرد ما باید صنایع دفاعی خود را خودکفا کنیم، زیرا بعید نیست تجهیزات خارجی که استفاده میکنیم دارای نرم افزارهای جاسوسی باشد. وی افزود دولت برنامه تولید داخلی قطعات حساس الکترونیک را تصویب کرده و پس از افشاگری های اسنودن میبینیم که باید به اجرای آن سرعت دهیم. راگوزین در این حال ابراز اطمینان کرد افشاگری اطلاعات محرمانه در روسیه در ابعادی که اسنودن انجام داده غیر ممکن است. الکسی پیسیمسکی، کارشناس امنیت شبکه، میگوید افشاگری های ادوارد سنودن برای مقام های روس زنگ خطر را به صدا در آورد.
IT уже неотъемлемо связано с нашей реальной жизнью. Современные IT технологии и
IT با زندگی روزمره ما گره خورده و برای مسائل امنیتی نیز یک واقعیت و یک چالش است و نمیدانم تا چه حد میتوانیم با این چالش مقابله کنیم. بسیاری از مقام‌های ما اسنودن را قهرمان می‌دانند، اما اگر کسی در روسیه این گونه اطلاعات را افشا می‌کرد به خیانت متهم و روانه زندان می‌شد. گفته‌های آقای راگوزین تایید می‌کند که دولت به اجرای طرح تقویت امنیت سایبری شدت خواهد بخشید. تنها امیدوارم نظامیان ما نیز بدانند با چه چالشی طرفند.
مقام های امنیتی روس بارها گفتند اسنودن را بازجویی نکردند و هیچ اطلاعات ویژه از وی دریافت نکردند. ادوارد سنودن، افشاگر برنامه های شنود اطلاعاتی آمریکا، بیش از یک هفته است که از روسیه درخواست پناهندگی موقت کرده، اما همچنان در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. به تازگی دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، مجدداً امکان استرداد سنودن به آمریکا را رد کرد و گفت مقام های امنیتی روسیه سرگرم رایزنی برای یافتن راه حل برای معضله وی هستند. سه‌شنبه ولادیمیر ولخ، سخنگوی سازمان مهاجرت روسیه، به خبرنگاران گفت که سنودن بهتر است از بخش ترانزیت فرودگاه خارج نشود، زیرا در این صورت روسیه نمیتواند امنیت وی را تضمین کند. سرگی روگوف، رئیس انستیتوی آمریکا و کانادا در اکادمی علوم روسیه، میگوید موسکو میخواهد هر چه سریعتر مسئله سنودن را حل کند.
روسیه власти ищут способ, как не теряя лица, отправить снова куда-нибудь подальше.
فکر میکنم مقام‌های روس در پی راه حلی هستند که آبرومندانه اسنودن را به جایی در دوردست روسیه منتقل کنند. ما بدون اسنودن هم با آمریکا مشکلات متعددی داریم و این در حالی است که بسیاری از مسائل هماهنگی اقداماتمان را می‌طلبد. مسکو نمی‌خواهد ماجرای اسنودن اوضاع را از این هم پیچیده‌تر کند.
در حالی که پناه جستن ادوارد سنودن به موسکو باعث افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا شده، دو کشور همچنان بر آمادگی خود برای همکاری در زمینه امنیت سایبری تأکید می‌کنند. به نوشته ریا نوستی، در روزهای آینده وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا طی نشست مشترک از جمله به این مسئله خواهند پرداخت و تاریخ نشست کارگروه مسئولین دو کشور با هدف بررسی تهدیدهای سایبری مشترک و گام‌های مقابله با آن را تعیین خواهند کرد.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو میشنیدید. پارلمان پاکستان رئیس جمهور جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه امروز ممنون حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان انتخاب کرد. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنون حسین نامزد حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر پایان تابستان به پایان می‌رسد. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
دندان پزشکی است که به دلیل علاقمندی‌هایش به مسائل محیط زیست و حقوق بشر به گروه‌های سیاسی ملی نزدیک شده بود و فعالیت‌های مدنی خود را در قالب گروهی به نام جامعه سبز مدنی سامان می‌داد. علی ناظری در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در خرداد ماه سال 89 در محل منزل مسکونیش بازداشت و یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند. آقای ناظری پس از تحمل یک ماه بازداشت موقت به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این دندانپزشک فعال در حوزه مسائل حقوق بشر و محیط زیست به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. این زندانی سیاسی عقیدتی 62 ساله در دادگاهی که ریاست آن را قاضی پیرعباسی بر عهده داشت به تحمل یک سال زندان و 10 سال تبعید به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. اتهام او تجمع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی‌های غیرقانونی و تجمعات اعتراضی بود. آقای ناظری پس از صدور حکم دادگاه بدوی به این حکم اعتراض کرد، اما در دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت این دندانپزشک که از بنیانگذاران گروهی فعال در حوزه مسائل محیط زیست با عنوان جامعه سبز مدنی است تایید شد. اجرای حکم محکومیت آقای ناظری تا تیر ماه سال 92 به تعویق افتاد تا اینکه ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به مطب دندانپزشکی این فعال مدنی ملیگرا او را بازداشت و به بند 350 زندان اوین انتقال دادند. دکتر علی ناظری کمتر از یک ماه پس از انتقال به زندان اوین در حالی که حال مساعدی نداشت و بر روی برانکارد قرار داشت برای اجرای حکم تبعیدش به زندان زابل انتقال یافت. پس از تبعید علی ناظری به زندان زابل آن هم از روی برانکارد 44 زندانی سیاسی عقیدتی همبند او با نوشتن بیانیه‌ای به نحوه تبعید این زندانی سیاسی عقیدتی اعتراض کردند و خواستار بازگرداندن آقای ناظری به بند 350 زندان اوین شدند. به نوشته این زندانیان مسئولیت هر گونه اتفاقی که برای این زندانی سیاسی عقیدتی 62 ساله روی دهد بر عهده مسئولین دستگاه قضایی است. آنها برای توصیف رفتار مسئولان زندان در تبعید علی ناظمی از واژه یورش استفاده کرده اند و تاکید کردند که این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری شدید قلبی و فشار خون بالا رنج می‌برد و وضعیت جسمی شدیداً ناپایداری دارد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. و این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون این که ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی دارایی کندترین اینترنت در دنیا بوده است. مؤسسه آکامای که هر 4 ماه یک بار گزارشی درباره وضعیت اینترنت در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود هنگ کنگ را با 63 مگابایت در ثانیه در صدر جدول و ایران را با 3 مگابایت در ثانیه در انتهای جدول سرعت اینترنت قرار داده است. در این گزارش پس از هنگ کنگ، کشورهای ژاپن، رومانی و کره جنوبی قرار گرفتند. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. 2042-02-2112 شماره تماس ماست.